أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين له الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله. خدای متعال قلوب ما و مجلس ما رو با انوار وجود مقدس امام زمان ارواح العالمین له الفدا و صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
دو مطلب در فرهنگ تشیع هست که در سایر فرق مسلمین به این کیفیت وجود نداره و از عوامل تأثیر گذاره بر فرهنگ شیعه بوده، هم در پرورش آحاد جامعه شیعه نقش مهمی داشته و حتی در پرورش اجتماعی و مهمتر در تداوم تاریخی جامعه تشیع هم و در ثبات و استقرار فرهنگ شیعه در طول تاریخ نقش جدی رو ایفا کرده. یکی توجه به مصائب اهل بیت علیهم السلام و بلاء اونها و اطلاعاتی که در راه وفاء عهد با خدای متعال و در راه اقامه کلمه توحید متحمل شدند، یعنی توجه به مصیبت اهل بیت علیهم السلام، به خصوص مصیبت سید الشهدا علیه السلام. این از ارکان فرهنگ شیعه است و روایات ائمه علیهم السلام هم مملو و از تأکید بر احیاء مصیبت سید الشهدا و عزاداری برای سید الشهدا علیه السلام هست. و اصولاً این فرهنگ ناشی از خود ائمه علیهم السلام و اهل بیت علیهم السلام هست که تلاش کردند که یاد مصیبت اهل بیت علیهم السلام و به خصوص حادثه عاشورا رو زنده نگه بدارند. فضیلت‌هایی که در روایات ائمه علیهم السلام برای عزاداری سید الشهدا نقل شده از فضیلت‌های استثنایی است که کمتر عمل خیری است که این حد برای او ثواب ذکر شده باشه. البته من الان موضوع بحثم عزاداری سید الشهدا علیه السلام نیست و الا عرض می کردم که بی جهت هم نیست. تأثیر احیاء عزاداری سید الشهدا بر احیاء کلمه توحید و تهذیب قلوب انسانها و پرورش روحی انسانها و تهذیب جامعه تشیع و در نهایت تهذیب کل تاریخ از شرک و نفاق یک تأثیر بیبدیل و استثنایی است. به تعبیر دیگه عزاداری سید الشهدا علیه السلام به منزله حضور در اقامه کلمه توحید هست و این امری فراتر از عمل هست. حضور در اقامه ولایت اهل بیت علیهم السلام و نفی ولایت اولیاء طاغوت هست، یعنی امر به معروف و نهی از منکر هست، دعوت به ولایت اهل بیت و جلوگیری از ولایت اولیاء طاغوت از آثار عزاداری سید الشهدا علیه السلام هست که حقیقت قرب به خدای متعال هم همین هست. یعنی قرب به خدای متعال حقیقتش تقرب به آستان اهل بیت علیهم السلام تولی به ولایت اونها و دوری از دستگاه ابلیس و ولایت اولیاء طاغوت هست و اقامه عزاداری اهل بیت علیهم السلام یکی از تأثیرگذارترین افعال بر احیاء ولایت اهل بیت و احیاء محبت اونها در قلوب انسانها و در جامعه و تاریخ هست. این یکی از خصوصیات فرهنگ تشیع هست که کم و بیش من در محافل در این زمینه مطالبی رو تقدیم کردم. خلاصه از اعظم عبادات احیاء مصیبت اهل بیت علیهم السلام هست و این ثواب ها هم بی جهت نیست، چون تأثیر گذاره بر احیاء امر اهل بیت و احیاء حکومت اونها بر قلوب انسان ها و بر جامعه و تاریخ هست. هم در از نفی شرک، نفی هوا و هوس از قلوب انسان ها از تأثیر گذارترین عوامل توجه به مصائب اهل بیت، هم در نفی شیطنت شیطان و دستگاه ابلیس و اولیاء طاغوت در جامعه و تاریخ اقامه عزاداری سید شهدا علیه السلام نقش استثنایی داره. احیاء حکومت اهل بیت علیهم السلام بر قلوب و بر جامعه و تاریخ از بستر عزاداری اهل بیت علیهم السلام و عاشورا واقع میشه. دومین امری که از خصوصیات فرهنگ تشیع هست و باز ریشه در دستورات خود اهل بیت علیهم السلام و تدبیر خود اونها در احیاء معنویت و احیاء توجه به خدای متعال و احیاء امر ولایت ائمه علیهم السلام داره، مسئله زیارت اهل بیت علیهم السلام هست. یکی از اموری که در معارف اهل بیت علیهم السلام بر او تأکید فراوان شده و شما در سایر فرقه مذاهب اسلامی هم به این صورت نمی بینید این امر رو، توجه به آستان اهل بیت علیهم السلام و زیارت اونهاست. شما همه مکرر مشرف شدید، دیدید در مدینه منوره که مرقد نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست، همه فرق مسلمین حضور پیدا میکنند. اما عرض ادبی که شیعه در آستان یک امامزاده داره، اونها در محضر نبی اکرم ندارن. یعنی واقعا شیعیان عرض ارادت و ادبشون و تکریمی که از کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها میکنن بیشتر از تکریمی است که اهل معنای اهل سنت از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میکنن. این چیزیست که همتون مشاهده فرمودید. بگذاریم از اونهایی که مخالف با زیارت نبی اکرم هستند و صریحاً اعلام میکنن که حضرت مرده و کار تمام شده، اون بنباز همه میشناسیدش. 30 سال گفته بود من امام جماعت مسجد النبی بودم و از افتخارات من اینه که یک بار به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سلام نکرد. اینو جزء افتخارات خودشون به حساب می آوردن و این زیارت رو شرک تلقی می کنن. کار با اونها نداریم. اون یک انحراف و بدعتی است که نه فقط شیعه، سایر فرق مسلمین هم با این انحراف و بدعت موافق نیستن. معتقد به تکریم نبی اکرمن، معتقدن به حیات نبی اکرم، معتقدند که باید به ایشون عرض ادب کرد، آستان حضرت رو زیارت کرد. ولی در این حال شما همه مشاهده فرمودید به اندازه‌ای که ما در قبال یک امامزاده جلیل القدر تعظیم میکنیم، اونها به این اندازه در قبال نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تکریم نمیکنن. این از آداب شیعه است. شما وقتی تو مسجد النبی میرید، اهل سنت بیشتر به تلاوت قرآن مشغولن و شیعیان بیشتر به زیارت نبی اکرم و عرض ادب به آستان حضرت و صدیقه طاهره و امیرالمومنین علیهم السلام و اهل بیت عصمت و طهارت مشغولن. این تحت تأثیر تعلیم خود اهل بیت علیهم السلام هست، کما اینکه اون طرفش هم تحت تأثیر اصحاب سقیفه و اهل سقیفه است. نمیگم تکریمی که از قرآن میکنن تحت تأثیر اصحاب صفیفه است، اما اینکه جوری پرورش پیدا کنن که در واقع معتقد به حسبنا کتاب الله باشن، این از آثار اون پرورش هست. ریشه این توجه به آستان اهل بیت و زیارت اهل بیت علیهم السلام هم در دستورات مؤکد و مکرر اهل بیت علیهم السلام و بیش از او در پرورش عملی است که اهل بیت علیهم السلام داشتند. شما نوع این زیارت هایی که نقل شده وقتی سندش رو مراجعه می‌فرمایید می‌بینید خود امام معصوم تشریف می‌آورده در محضر امام دیگر و اون امام رو اینجوری زیارت می‌فرموده. یعنی اینجور نیست که فقط دستور می‌دادن که ما زیارت کنیم ائمه علیهم السلام رو، خودشون شد در حال می‌فرمودن به زیارت امام می‌رفتن، می‌آمدن کربلا بر زیارت، نجف مشرف می‌شدن و زیارت می‌کردن ائمه علیهم السلام رو، نایب می‌گرفتن از طرف خودشون برای زیارت می‌فرستادن. غیر از دستورهای مؤکد و مکرری که نسبت به شیعه می‌دادن که زیارت کنید و تأکید می‌کردن بر این امر که حالا شاید بعد بعض روایاتش خدمتتون تقدیم کنم، خود ائمه علیهم السلام می‌آمدن زیارت. بسیاری از این زیاراتی که می‌بینید زیاراتی است که ائمه علیهم السلام در خودشون در مقام زیارت معصوم انشاء کردند و این دعوت تأثیرگذار بر احیاء امر زیارت ائمه علیهم السلام بوده. اونقدر دستور بر زیارت ائمه علیهم السلام مؤکد و مکرر هست، به خصوص در باب سید الشهدا علیه السلام، که بعضی از بزرگان فتوای به وجوب زیارت دادن، نه زیارت از راه دور، به این که انسان واجب است به زیارت سید الشهدا علیه السلام بره. از جمله یادم هست مرحوم مجلسی در کتاب شریف بهار الانوار در ذیل روایاتی که تأکید میکنه بر زیارت سید الشهدا علیه السلام، نظر خودشونو وقتی ابراز میفرمان نظر من بر اینه که بر کسی که مستطیع هست در عمرش واجب هست که یک بار لااقل به زیارت سید الشهدا علیه السلام از نزدیک بره و مشرف بشه. حتی باز به ذهنم میاد پدر ایشون مرحوم مجلسی بزرگ هم رأیشون بر همین هست که زیارت سید الشهدا علیه السلام رو بر مستطیع یک بار واجب میدونن. این از آثار اهل بیت علیهم السلام هست که دستور به زیارت دادن از راه دور و از نزدیک، و اگر کسی موفق نشد از دور هم تأکید بر زیارت کردن. این روایت رو در کتاب شریف کامل الزیارات ابن قولبه نقل کرده از صدیر که از اصحاب امام صادق علیه السلام و از نزدیکان حضرت هست. صدیر میگه امام صادق علیه السلام به من فرمود: صدیر، آیا جدم رو هر روز یک بار زیارت میکنی؟ روزهای جمعه جدم رو 5 بار زیارت میکنی؟ با تعجب به حضرت عرض کردم: آقا من خیلی با کربلا فاصله دارم، نمیتونم، موفق نیستم. حضرت فرمودن: برو بر بالای بام و بلندی نگاه به سمت راست و چپ خودت کن، نگاه به آسمان کن، بعد رو کن به حرم سید الشهدا علیه السلام، بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. بعد حضرت فرمودن: صدیر، اگر کسی این زیارت رو انجام بده، این به منزله یک حج و یک عمره است. که صدیر میگه بعد از این گاهی من روزی 20 بار وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام رو به همین کیفیت زیارت میکنم. از این تأکیدات در روایات فراوان داریم و مهمتر این که غیر از دستور به زیارت ائمه علیهم السلام، آداب زیارت رو بیان کردن، زیاراتی رو انشاء کردن که اینگونه اهل بیت علیهم السلام رو زیارت بکنید و از منزل که حرکت بکنید چجوری حرکت بکنید، حتی قبل از حرکت از منزل آدابی رو بیان کردن: اگه میخواید زیارت برید 3 روز روزه بگیرید، چنین و چنان. بنابراین مجموعه دستوراتی که ائمه علیهم السلام دادن و سیره عملی خود ائمه علیهم السلام عامل احیاء امر زیارت اهل بیت علیهم السلام در فرهنگ تشیع هست. و حالا بعد شاید انشالله عرض بکنم که خود این احیاء زیارت در فرهنگ تشیع چه تأثیری بر رشد معنویت و احیاء قلوب شیعه و حیات قلوب شیعه داشته و چه تأثیر شگرفی در احیاء امر اهل بیت علیهم السلام در جامعه و تاریخ داشته. یعنی من تلقیم اینه، اگر شما امر عزاداری سید الشهدا علیه السلام رو که یک حرکت عمومی شیعی است، یک حرکت اجتماعی است، غیر از اینکه یک حرکت روحی و باطنی فردی است، یک حرکت اجتماعی شیعی است، و همچنین زیارات اهل بیت علیهم السلام رو که غیر از یک امر روحی و ارتباط باطنی با ولی خداست، یک منسک اجتماعی است و یک حرکت اجتماعی است، اگر شما این رو از جامعه شیعه حذف بکنید، من فکر میکنم قوام جامعه تشیع به خطر میفته و بقاء جامعه تشیع در معرض خطر قرار میگیره. لذا به همین نسبت که ائمه علیهم السلام تلاش در احیاء این دو امر کردن، دشمن هم به اشکال مختلف تلاش کرده که جلوی گسترش این دو امر رو بگیره. از شبهات فرهنگی که القا می‌کردن در طول تاریخ الان هم هست، به شکل‌های مختلف در باب عزاداری سیدالشهدا علیه السلام تردید ایجاد می‌کردن. این حرف‌ها جدید هم نیست، از قدیم بوده، از آثار دستگاه ابلیس هم هست. یعنی ابلیس خوب می‌فهمه کجا باید سنگربندی کنه، کدام عامل هست که در رشد دستگاه اهل بیت علیهم السلام مؤثر هست، و دقیقا همونجا رو سنگربندی میکنه. این سابقه تاریخی داره. از شبهاتی که القا میشده، شبهات مختلف به شکل‌های گوناگون، اینا تکرار حرف‌های گذشته است. اینکه گریه بر اهل بیت علیهم السلام تخدیر اجتماعی میاره، اینکه گریه بر اهل بیت علیهم السلام ناشی از ضعف عاطفه و ناشی از عدم بلوغ عاطفی است، اینکه گریه بر اهل بیت علیهم السلام ناشی از عدم ادراک معنوی و عدم رشد معنوی است، این شبهاتی است که از قدیم بوده. که گریه بر اهل بیت علیهم السلام ناشی از اینه که شما باطن ضیافت سیدالشهدا رو درک نمی‌کنید. اگر کسی بساط قرب سیدالشهدا رو ببینه، روز عاشورا باید جشن بگیره. از این احوالاتی که برای بعضی هم نقل شده، این شبهات قدیمی است. از این دست شما دارید تا تردیدهای اجتماعی، تا مقابله های تند اجتماعی با عزاداری سیدالشهدا علیهم السلام که از زمان خود اهل بیت علیهم السلام این مقابله بوده. ائمه تأکید میکردن بر احیای عزاداری و بنی امیه و بنی العباس جلو عزاداری رو میگرفتن، تا دوره های معاصر خود ما که از شبه پراکنی تا جلوگیری از عزاداری سیدالشهدا رو شما میبینید. در دوره رضاخان ممنوع کرده بودن عزاداری برای امام حسین علیه السلام رو، به طوری که مخفیانه محافل عزاداری در همین ایام برگزار میشده. الان هم در کشور عراق همین طوری است، محفل عزاداری رسمی تا پارسال که اجازه نداشتن بپا بکنن، محافل مخفیانه و دور از چشم بود. در امر زیارت اهل بیت علیهم السلام هم همین مطلب وجود داشته، از تردید و وسوسه در صحت این کار که چرا انسان به زیارت معصوم بره، چرا از معصوم چیز بخواد، چرا اونها رو واسطه کنه، مگه خدا حاضر نیست، تا تعبیر شرک که الان میبینید جزء شبهات اصلی و فتنه های وهابیت هست که زیارت اهل بیت علیهم السلام رو شرک تلقی میکنن، میگن اینها مردن، هیچ کاری ازشون نمیاد. صریحا این حرف رو میزنن. من باشون گاهی مذاکره مستقیم اونجا داشتم، صریحا میگه مردن، هیچ کاری ازشون نمیاد. عنایت میفرمایید این زیارت ها شرک، بوسیدن شرک، تعظیم شرک. از این شبهات تا اقدامات عملی برای جلوگیری از توجه به آستان اهل بیت که از زمان خلفای بنی امیه و بنی عباس بوده، میدونید از همون صدر ائمه علیهم السلام ترغیب به زیارت میکردن و بنی عباس و بنی امیه جلوگیری میکردن، به طوری که شیعیان مخفیانه زیارت میرفتن. این در روایات فراوانی است که نقل میکنه کیفیت زیارت شیعیان رو، که چگونه مخفیانه شبانه برای زیارت میرفتن و زیارت میکردن، جلوگیری میکردن بنی امیه و بنی عباس از توجه به آستان اهل بیت علیهم السلام. دلیلش هم خیلی روشنه، حالا بعد انشاءالله تقدیم میکنم خدمتتون، که زیارت اهل بیت علیهم السلام مثل عزاداری از تأثیر گذارترین عوامل بر احیاء ولایت اهل بیت در قلوب و باطن انسانها و در حیات اجتماعی بشر و در سیر تاریخی جامعه تشیع است. شما از نظر اثر اجتماعی
ببینید در روایات ما بابی داریم در باب زیارت الاخوان، در کتاب شریف کافی و سایر کتب روایی این باب رو داریم. دستور دادن ائمه علیهم السلام که شیعیان به دیدار هم دیگه برن، زیارت کنید هم دیگر رو و در محافلتون روایات ما رو بخونید. این بابی در روایات داره، مجامع مختلف روایی هم نقل کردن. اونگاه وقتی روایات تعلیل میکنه این دستور به زیارت اخوان رو و میفرماید چرا دستور میدیم به زیارت اخوان، در ضمن اون تعلیل ها آمده میفهمد این موجب حیات قلب شما و موجب احیاء امر ماست. من بعضی از این روایات رو، یکی دو تا از این روایات رو خدمتتون تقدیم میکنم. در کتاب شریف کافی باب زیارت الاخوان حدیثی است، دومین حدیث هست که حضرت دستور میدن شیعه رو به تقوای الهی، به این که به همدیگه رسیدگی بکنید. ان یعود غنیهم علی فقیرهم و قویهم علی ضعیفهم، بیا به فکر همدیگه باشید، از همدیگه دستگیری بکنید. و ان یشهد حیهم جنازه میتهم، حتی به میت و مرده خودتون احترام بگذارید، زنده ها تشییع کنن مرده های شیعه رو، تا میرسه و ان یتلاقوا فی بیوتهم. حضرت دستور دادن به این که تو خانه هاتون به دیدن همدیگه برید، همدیگه رو در خانه هاتون زیارت بکنید. فان اللقيا بعضهم بعضا حیات لامرنا، ملاقاتی که از همدیگر میکنید این موجب احیاء امر ماست، امر ما و ولایت ما رو احیاء میکنه، حالا در قلوبتون و در جامعه. هم منشأ پیدایش حیات قلبی شماست، ولایت ولی الله در قلوب شما احیاء میشه، و هم موجب حیات امر اهل بیت و احیاء اونها و اقامه ولایت اونها در جامعه است. بعد حضرت فرمودن رحم الله عبدا احیا امرنا، خدای رحمت کند اون بنده ای رو که در احیاء امر ما میکوشه و امر ما رو احیا میکنه. از این دست روایات فراوان، من به عنوان نمونه این رو خوندم که دستور داده شده به زیارت الاخوان، به این که بنشینید دور هم زیارت که میکنید، احادیث ما رو، معارف ما رو در محافلتون برای هم دیگه بخونید، این احیاء امر ماست، یعنی حضور در اقامه ولایت ولی الله، مشارکت در اقامه امر اولیاء خداست، این زیارت الاخوان. البته بعضی از اساتید و بزرگان خوب توضیح دادن این روایات رو، من مجال بسط این روایات رو ندارم، بحثم هم در زیارت الاخوان نیست، ولی فی الجمله اینه که پیداست زیارت مؤمنین، دوستان و شیعیان اهل بیت عاملی بوده برای احیاء امر اهل بیت علیهم السلام، این که دور هم بشینن نقل حدیث کنن، نقل معارف کنن. البته خدای رحمت کنه استاد ما رو، میفرمود که یه موقعی انسانی گرسنه است، همه امکانات فراهمه، شما برای سیر کردنش دستور بدید، بگید مثلا نان تهیه کنید بخرید، ولی یه موقعی است که نه، هیچ زمینه‌ای فراهم نیست، جامعه گرسنه است، دچار فقر، دچار مشکل اقتصادی است، شما دستور بدید برید زمین تهیه کنید، زمین‌ها را آماده کنید. حالا باید زمین‌ها آماده بشه، بعد که زمین‌ها آماده سازی شد کشت بشه، بعد که کشت شد این گندم‌ها برداشت بشه، مراحلی رو طی بکنه تا تبدیل بشه به یک غذای قابل مصرف. ولی این هم یک اقدامی است در مسیر سیر کردن گرسنه‌ها. فرق می‌کنه که شما نان تهیه کنید، نان بخرید، یا زمین آماده کنید، آماده سازی کنید برای کشاورزی و کشت. هر دو دخالت و کمک به فقرا و سیر کردن گرسنگانه، ولی گاهی است که فاصله ها خیلی دوره، یعنی ما با سیر کردن یک گرسنه خیلی فاصله داریم. گاهی است این راه ها طی شده، نان طبخ شده، غذا آماده است، میگید این غذای آماده رو بده به فقیر، بده به گرسنه. این هم کمک کردن به سیر کردن گرسنه، اون هم کمک کردنه. اون وقتی است که فاصله ها خیلی زیاده، راه خیلی دوره، شما دستور میدید بگید برید زمین تهیه کنید، زمین ها رو هموار کنید برای کشاورزی، این سیر کردن فقرا است. میفرمود گاهی اوقات زمینه ها برای احیاء امر ولی خدا آماده شده، مقارنه با اصل ظهور هستی، همه گام ها برداشته شده، اونجا دستورالعمل فرق میکنه، یه جور دیگه ما میگن احیاء امر بکنید. ولی زمان ائمه علیهم السلام انقدر امر اونها در قربت بوده، نه معارفشون شناخته شده بوده، یعنی خود شیعیان نمیدونستن حکم خدا چیست، حکم امام چیست، که اون حکم رو در زندگی خودشون، در لابلای زوایای زندگیشون پیاده بکنن. احیای امر ولی خدا هم در زوایای زندگی ما باید باشه، هم در جامعه، یعنی از حیات فردیمون، خوردنمون، خوابیدنمون، دوست گرفتنمون، روحیاتمون، حالات قلبیمون، نگاهمون، تکلممون، همه باید بر اساس امر ولی خدا باشه. و اگر بر اساس امر ولی خدا بود، امر ولی خدا در زندگی شخصی ما احیا شده. بالاتر از این باید همه مناسبات اجتماعی بر محور ولایت ولی الله شکل بگیره، یعنی همه زندگی اجتماعی ما سبقه ولایت ولی الله رو داشته باشه، آهنگ ولایت ولی خدا رو داشته باشه، همش یک آهنگ بیشتر نداشته باشه، اون هم آهنگ بندگی، آهنگ تبعیت از ولی خدا، آهنگ تبری از شیطان و دستگاه شیطان و ولایت اولیاء طاغوت تو همه زوایای زندگی فردی و جمعی ما باید جاری بشه. حقیقت احیاء امر ولی خدا اینه، احیاء امر ولی خدا اینه که فقط اونها حکومت بکنن بر حیات اجتماعی و حیات فردی بشر، هیچ زاویه ای از زوایای زندگی ما نباشه الا اینکه در اونجا شما امر ولی خدا رو ببینید، امر او احیا بشه، فرمان او اجرا بشه، از باطن باطن انسان تا ظاهر ظاهر انسان، از حیات فردی انسان تا حیات جمعی انسان. این معنی احیاء امر ولی خداست. گاییست که جامعه به این امر نزدیکه، حضرت ظهور میکنن، دستور میدن گرد حضرت جمع بشن، اقدام میکنن بر احیاء امر ولی خدا. یه موقع اینجوریست، یه موقعی فاصله داریم با احیاء امر ولی خدا. شیعه در غربت، معارف اهل بیت مهجوره. شما ببینید در اینو مرحوم علامه طباطبایی در تحلیلی که از انقلاب سیر الشهدا علیه السلام دارن، ایشون فرمودن برای اولین بار، دیگران از ایشون گرفتن. البته ممکنه یک کمی تتبع ایشون جامع و کامل نباشه، ولی مطلب اساسش خیلی دقیقه. فرمودن شما ببینید سید الشهدا علیه السلام قبل از قیامشون 10 سال امام بودن، درسته؟ از بعد از وفات حضرت امام مجتبی علیه السلام ایشون امامت داشتن از سال 50. در طول این 10 سال ایشون فرمودن من تتبع کردم یک مسئله فقهی از امام حسین سوال نشده که مستقیما از خود امام حسین علیه السلام یه حدیث فقهی داشته باشه. البته گاهی ممکنه مثلا امام صادق علیه السلام نقل بکنن از ائمه قبل، این حدیث امام صادقه. این که جامعه شیعه، جامعه مسلمونا یک سوال فقهی از امام حسین علیه السلام کرده باشن نقل نشده تو تاریخ. ببینید از امام صادق علیه السلام سوال فقهی میکردن، معنیش اینه ایشون مرجع زندگی مردم بوده، به تعبیر امروزی ها محور اجتماعی، جزء طبقه مرجع و بلکه محور طبقه مرجع بوده، مردم برای تنظیم امورشون به حضرت مراجعه میکردن. ولی زمان امام حسین علیه السلام با اینکه سبت نبی اکرم است، صحابی است، همه خصوصیاتو داره، شما یه آدمایی دارید که یه بار تو عمرشون نبی اکرم رو زیارت کردن بهشون میگن صحابی، انقدر اهل سنت ازشون روایت نقل کردن که آدم تعجب میکنه. حضور مقدس سید الشهدا تو دامان نبی اکرم بزرگ شدن، سبت حضرت بودن، یک دونه روایت فقهی از ایشون مستقیم نقل نشده. البته شاید تک و توک وجود داشته باشه، نمیگم این تتبع تامه، ولی واقعا همینجوریه. یه سوال فقهی هم نمی کردن، اینقدر ائمه علیهم السلام مهجور بودن. تو چنین شرایطی ائمه علیهم السلام دستور دادن به این که شما دیدن هم دیگه برید، تو این دیدارها معارف ما رو برای هم دیگه بگید. گاهی دستور دادن معارف ما رو ضبط بکنید. این تو روایات فراوان آمده، همه هم آشنا هستیم. فرمودن کسی که 40 تا حدیث از احادیث ما رو حفظ کنه، خدای متعال روز قیامت او رو فقیه مبعوث میکنه. اثرش اینه، جز فقها مبعوث میشه، فقیه در دین میشه، به معرفت دین میرسه. و همین هم موجب شده که بسیاری از علما اربعینیات نوشتن. ببینید این یه سلسله دستور بوده ائمه میدادن برای احیاء امرشون، برای احیاء ولایتشون در زندگی فردی، در قلوب آحاد انسانها، اینکه بفهمن امر ولی خدا چیست، اونا چی میخوان، چه چیز در نظر اونها مطلوبه، و بعد اونو در زندگی شخصی خودشون احیا بکنن، و بعد احیاء امرشون در حیات اجتماعی. این مرهون همین ها. اگر نبود همین حلقه ها که شیعیان دور هم جمع می شدن، معارفی که از اهل بیت گرفتن نقل می کردن، ضبط می کردن، می نوشتن، ثبت می کردن تو کتب، واقعا فرهنگ شیعه مدون نمی شد دیگه. شیعه هم الان یک فرهنگ روشن مدونی نداشت. الان در بین همه مذاهب عالم، حتی در بین مذاهب اسلامی، اون مذهبی که فرهنگش از صدر تا ساقه از همه مدونتره مکتب تشیع. این یه اغراق نیست که من بخوام عرض بکنم، اهل تتبع میدونن مسیحیت که حسابش روشنه، مکتب یهودیت هم همینطور، مکاتب توحیدی همینا هستن دیگه. در بین فرق اسلامی هم مذاهب اربعه دیگه خیلی روشنه، محدودیت هایی که دارن، محدودیتی که از ناحیه معارف دارن، این که می‌بینید اونها به قیاس و استحسان پناه می‌بردن و اجتهاد به رأی می‌کردن و ائمه علیهم السلام به شدت با این اجتهاد به رأی مقابله کردن. ریشش همینه، دستشون که به معارف نمی‌رسید. یه بابی در کتاب شریف کافی، کتاب العلم و الجهل، داره همین منع از قیاس و نظر به رأی دادن داره. اونجا به حضرت عرض کرد آقا رأی شما اینه، فهمون اصلا رأی ما یعنی چی؟ ما هرچی میگیم وحیه، دیگران اهل رأی و اجتهادن. علی ای حال ببینید مدونترین مکتب از مکاتب توحیدی مکتب اهل بیت علیهم السلام، صدر تا ذیل معارفش مدون شده. این به برکت همین بوده، ائمه علیهم السلام معارف رو نشر دادن، بعدم دستور دادن شما دور هم بنشینید با هم دیگه دیدار داشته باشید، تو این دیداراتون احادیث ما رو به پای تشیع، دوام سلامت فکریشون، دوام ماندگاری فرهنگ تشیع، دوام تثبیت این فرهنگ در جامعه تشیع، به همینه که ائمه علیهم السلام دستور دادن فرمودن دور هم بنشینید به زیارت هم دیگه بگید، تو این زیارت ها معارف ما رو برای هم دیگه بازگو بکنید. این هم احیاء لقلوبکم، حیات لقلوبکم تو روایات داره، هم قلبتون رو احیا میکنه معارف ما، که حالا این در جای خودش باید بحث بشه که حیات قلب به معارف اهل بیت علیهم السلامه. روایات فراوانی تو این زمینه داریم که حیات قلوب به معارف اهل بیته. ائمه علیهم السلام میدونید در تعابیر روایی آمده ماء معینم، ماء عذبند، سرچشمه حیاتند، و اگر آب سرچشمه حیاته، امام علیه السلام اون سرچشمه ایست که حیات از اون میجوشه، و اون سرچشمه حیات همون معارف اهل بیت علیهم السلامه. معارفشون اونچنان که در روایات داره عامل حیات قلب هست، در واقع قلوب تشنه معارف توحیدی اهل بیت علیهم السلام هست. اگر امام السلام علیک یا عین الحیات سرچشمه حیاته، اون چه از امام تراوش میکند و عامل حیات قلوب میشه همون معارف اهل بیت علیهم السلام. فرمودن دور هم بشینید معارف ما رو بگید، قلبتون حیات پیدا میکنه، به حیات قلبی میرسید. و بعد فرمودن احیاء لامرنا، دیدار شما حیات امر ماست، هم در قلوب خودتون، هم در زندگی شخصیتون، هم در حیات اجتماعیتون. و شما امروز میبینید احیاء امر به اهل بیت علیهم السلام تو تاریخ تشیع با همین وضعیت بوده. این که شیعه یک مکتب رو به رشد و بالنده بوده تو تاریخ و دائم بر کمیت و کیفیتش افزوده میشده اصلا محل تردید نیست. کسی که تاریخ تشیع رو از بعد صحیفه پیجویی کنه که در صحیفه انحراف جدی پیدا شد و امیرالمومنین علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام از نو شیعه رو متولد کردن، میبینه این جامعه‌ای که به دست اهل بیت احیا شده دائم در حال شکوفایی بوده. هیچ روزی نیست که مکتب تشیع از زمان صحیفه به این طرف رو به عقب گرد باشه، دائم در حال رشد کمی و کیفی بوده. و یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر حیات تشیع همین محافلی بوده که دور هم جمع می‌شدن، لقا و زیارتی که داشتن، تو این لقا و زیارت معارف گفتگو می‌شده، تثبیت می‌شده، کتابت می‌شده. این همون جایی که عرض کردم ما فاصله داشتیم با احیای امر اهل بیت علیهم السلام، ائمه این فاصله ها رو پر کردن. البته ما الان توی مراحل جدی‌تری هستیم، بسیار نزدیک‌ترین به احیای امر اهل بیت علیهم السلام. بسیاری از امور احیا شده، معارفی که قریب بوده همه جزء معارف عمومی شیعه شده. حالا ان شاءالله اینو بعد عرض می‌کنم، خیلی از معارفی که قریب بوده الان جزء معارف عام شیعه است، تو همین محافل دست به دست منتقل شده. این که میبینید ما الان جزء معرفت‌های عمومیمون هست نسبت به ساعت ائمه علیهم السلام، اونها رو معصوم میدونیم، اونها رو عالم به غیب میدونیم و و بشمرید. اینا در اثر همین 1400 سال نشسته و خواستار، گمان نکنیم که اینا اینجوری بوده، میدونیم فرهنگ شده. سنگین ترین معارف اینا تحملش خیلی سخته. روایات داره میفرماد معارف ما صعب مستفعد تحملش. یه دسته روایات میفرماد ولایت ما تحملش صعبه، بعضی روایات میفرماد معارف ما صعبه مستفعده. این که میبینید شیعه الان این معارف رو تحمل میکنه
و میپذیره که امامی است که انسانه، تو قالب بشر اما عالم به غیب، محیط به کونه، ولایت بر همه صدر و ذیل عالم داره، غایب و حاضر نداره. این خیلی معرفت سنگینه، خیلی قلب باید شرح صدر درش پیدا بشه تا این معرفت رو بپذیره. و اینا دفعتا پیدا نشده، حاصل همین تصرف و تدبیر تاریخی ائمه علیهم السلام. از جمله اموری که در حیات اجتماعی تشیع، در حیات قلوب، در معرفت ائمه علیهم السلام، در توجه به آستان اهل بیت مؤثر بوده، زیارت. و این جزء تدابیر خود در ائمه علیهم السلام. حالا انشاءالله این رو در جلسه آینده توضیح میدم. اگر زیارت مؤمنین در حیات قلوب، در احضار امر اهل بیت علیهم السلام مؤثره، که مؤثر بوده، که حیات فرهنگ شیعه قوامش به همین ها، یکی از کان قوامش به این هاست، قابل مقایسه نیست زیارت الاخوان و زیارت ولی الله. اثر زیارت ولی الله در حیات قلوب و حیات اجتماعی تشیع و احیاء امر امام علیه السلام در تاریخ تشیع یک امر غیر قابل انکار هست. حالا انشاءالله اگر خدای متعال عنایت کرد و عنایت از عنایت الله همراه بود، در جلسات آینده راجع به زیارت علیهم السلام و تأثیری که در حیات معنوی و اجتماعی تشیع داشته انشاءالله مطالبی رو گفتگو میکنم. این مقدمه باشه. اگر خدای متعال حیات داد، یه فرازهایی از زیارات علیهم السلام رو محضرتون تقدیم میکنه.